زنده نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هستید با خبرنگاران داخلی و خارجی از رادیو فردا رسانه خودتون. پس از پخش این نشست خبری ما نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به کارنامه آقای روحانی و همچنین آنچه که در این نشست خبری در ادامه خواهد گذشت.
سوالاتشون رو مطرح کردن، همچنین در سفرهای استانی هم تا کنون 20 نشست خبری برگزار شده که بیش از 100 خبرنگار داخلی سوالات منطقه‌ای و ملی رو مستقیما در حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی مطرح کردن. خب اجازه بدید قبل از اینکه همکاران رو دعوت بکنم به پای تریبون و طرح سوالات، باز متذکر بشم که برای هر همکار عزیزی یک سوال در نظر گرفته شده، وقت برای همه در نظر گرفته شده محدود هست، کلن 80 دقیقه فرصت این نشست.
شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید درباره صحبت‌هایی که حسن روحانی در ادامه این نشست خبری خواهد داشت با خبرنگاران داخلی و خارجی، نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا منعکس کنید. 2042-02-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو درباره صحبت‌های حسن روحانی در نشست خبری که با خبرنگاران داخلی و خارجی داره دریافت کنه.
سلام آقای رئیس. من در ابتدا هفته دولت خدمت شما و دولت مندان شما تبریک میگم. آقای رئیس جمهور، سوالی داشتم در مورد بحث اقتصادی. طبق اذان اعضای مختلف دولت و همینطور شخص جنوبالی، اقتصاد کشور با مسائل عدیدهی چون رانت، انحصار و فساد سازمان یافته مواجه بوده و این منجر به تشدید شکاف طبقاتی شده که در یک سو اقلیتی با ثروت‌های بادآورده قرار دارن و به اذعان سازمان امور مالیاتی 40% هم فرار مالیاتی دارن و در سوی دیگه اکثریتی با درآمد کمتر از خط فقر به سر میبرن. اولا راهکاری که برای حل این مشکلات داری چیست؟ ثانیا موانع اصلی بر سر راه فعالیت‌های دولت کنام و چگونه میخواهید از آن عبور کنید؟ ضمن اینکه آقای رئیس جمهور، با آغاز فعالیت‌های دولت در سال سوم و شدت گرفتن برنامه اقتصادی، مرد شماره یک شما در حل بحران اقتصادی کیست؟
انشالله همه یک سوال بود دیگه، همه اینه که بود. خب من میخوام ابتدا تبریک بگم به روزنامه اطلاعات برای اینکه تونست 90 سال به صورت مستمر در کار رسانه‌ای خودش کار حرفه‌ای انجام بده. هم برای کارکنان این مؤسسه و این روزنامه و هم برای شخص دوست بسیار عزیزم جناب آقای دعایی که زحمات بسیار زیادی میکشن آرزوی موفقیت بکن. اقتصاد ما با هم مشکل اقتصاد نفتی بودن، هم با مشکل اقتصاد رانتی بودن، هم انحصار در برخی از زمینه‌ها و هم حضور پررنگ برخی از دستگاه‌هایی که خیلی در شأنشون کار اقتصادی نیست و همچنین عدم اجرای درست سیاست‌های کلی اصل 44 که ما این سیاست‌ها بنا بود اجرا بشه و اقتصاد رو بسپاریم به بخش غیر دولتی، نه اینکه اسمش رو عوض کنیم همون حکومتی و دولتی بمانه به شکل‌های مختلف. متاسفانه اون سیاست‌ها درست اجرا نشد. دولت اولین قدمش در این دو سال این بوده که واگذاری‌ها به طور صحیح به بخش غیر دولتی واگذار بشه. در این امر موفق بوده دولت. این قدم اول هست. دولت تلاش می‌کنه که فعالیت‌های اقتصادی شفاف بشه. این بحث این که اطلاعات باید در اختیار همه قرار بگیره، فعالیت‌های اقتصادی باید بیاد رو سایت‌ها همه ببینند و این برای این است که از فساد ما بتونیم جلوگیری کنیم. دولت الکترونیک یکی از راه‌های جلوگیری از فساده. هرچه ما بتونیم اطلاعات رو در معرض افکار عمومی قرار بدیم، مردم همه شاهد باشن و قانون رو برای همه یکسان اجرا کنیم، این یکی از کارهای سخته. نمیدونم چرا الحق و مر، حق چرا اینقدر تلخه؟ هر جا میگی قانون باید اجرا بشه بعضی خیلی ناراحت میشن، خیلی عصبانی میشن. بعضیا دعوت به قانون رو میگن حاشیه سازی نکنیم. عجب، پس قانون شد حاشیه، پس متن چیه؟ متن همون میشه، همون رانتی که شما میگید، همون بیعدالتی که شما بهش اشاره میکنید. همه باید تسلیم قانون بشیم، راه دیگری وجود نداره. برای پیشرفت مملکت همه باید قانون رو اجرا بکنیم، در برابر قانون خاضع بشیم. نمیخوام بگم دولت در زمینه ایجاد عدالت، حذف راندها، انحصارها کاملا موفق بوده، اما قدمهای خوبی برداشته و این قدمها رو انشالله ما ادامه خواهیم داد. خود رسانه ها یکی از ابزار بسیار مهم برای تحقق این هدف هستند. شما واقعیت ها رو باید به مردم بگید. اصلا برای مبارزه با فساد یکی از راه‌ها رسانه‌ها هستن، رسانه‌های آزاد. البته نباید متفاوت باشن، یه رسانه حاشیه امنیتی داشته باشه، یه رسانه نداشته باشه، همه باید دارای امنیت واحد باشن. شرایط و این رانتی که شما میگید تو رسانه‌ها هم همین بساط رو ما داریم، یعنی یه رسانه هر چه بگه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، نمیدونم چجوریه. تهمت بزنه، افترا ببنده، دروغ بگه، میگن آقا دیگه حالا شده. یه رسانه کوچکترین خطا بکنه همه دستگاه ها فعال میشن، میگن آقا قانون رو باید اجرا کنیم، پیاده بکنیم، طرف خطا کرده. خب همه یکسان باشن، قانون باید اجرا بشه برای همه. امیدوارم ما در زمینه اقتصادی، اجرای عدالت اجتماعی، به نظر من تو بحث سلامت یکی از قدم‌های مهم دولت برای عدالت اجتماعی بود که همه اونهایی که گرفتارن، مشکل دارن، وقتی به بیمارستان مراجعه میکنن با مشکلات کمتری درمان بشن. بحث امنیت غذایی یکی از اون راه‌ها بود که ما به اخشار کم درآمد بتونیم کمک بکنیم. اینجوری بخوایم سوال جواب بدیم فکر می‌کنم 7-8 تا سوال بیشتر نتونیم جواب بدیم. به هر حال چون سوال شما سوال بسیار مهمی بود، من یه مقدار پرداختم به بحث این سوال، اما هدف دولت ایجاد عدالت اجتماعی، پرهیز از راندها، جلوگیری از انحصار و فساد، و فکر میکنم در این راه قدم های خوبی برداشته، البته قدم های بیشتری پیش روز که باید برداشت. متشکرم.
در بحث اقتصاد مرد شما یکتون.
ما در بحث اقتصاد و در همه بحث ها برای ما اجرای برنامه مهمه. حالا افراد که همشون، البته تیم اقتصادی ما معلومه، ستاد اقتصادی ما معلومه، کارا کجا رفت؟ پس این رفت بله برای جا خالی دادن گاهی بله به هر حال تیم اقتصادی ما معلومه، ستاد اقتصادی ما معلومه، و این دولت بیشتر برنامه محور هست تا شخص محور. بله بفرمایید.
خیلی متشکرم. آقای دارابی، شبکه خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور شما جناب رئیس جمهور و همکاران محترم جناب عالی، همچنین حضور بینندگان محترم شبکه خبر که زنده و مستقیم بیننده این نشست خبری هستن، عرض ادب و احترام دارم. آقای دکتر روحانی، چند هفته است که مقامات عالی رتبه و همچنین هیئت‌های تجاری و بازرگانی کشورهای مختلف از جمله آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا به کشور ما اومدن و همشون هم خواستار گسترش مناسبات تجاری و بازرگانی با ایران هستن. دولت شما چطور میخواد بین اقتصاد مقاومتی و مراودات تجاری با غرب تعادل ایجاد کنه که این بار ایران بازار مصرف کالاهای اروپایی نشه؟
به نظر من سوال بسیار مهمی هست. یعنی ما در یک مقطعی قرار گرفتیم، حالا یه خورده مفصل بشه پاسخ این سوال به نظر من، چون سوال بسیار اهمیت داره. ببینید، ما در گذشته درآمد ارزی خوبی در اختیار ما بود، بیش از 700 میلیارد دلار ما درآمد ارزی در اختیار ما بود، اما حاصلش این بود که 2000 بنگاه صنعتی تعطیل شد. حاصلش این بود که 500 هزار نفر از اشتغال در بخش صنعت باز موندن. اثرش این بود که ما تقریبا اشتغال خالص ما حدوداً صفر بود، اشتغالی ما به اون صورت. البته خب هر سال یه عده‌ای میان اضافه میشه بر افرادی که خواهان کار هستن، در بازار کار ورود پیدا میکنن، یه عده‌ای خارج میشن به طور طبیعی. این که ما تعداد بیکارهای ما ثابت بمونه، معلومه این اشتغال ما اشتغال مؤثری نبوده. البته اشتغال داشتیم، چون به هر حال یه دی وارد بازار کار شد. خب در نتیجه چی شد در اون مدت؟ ایران شد بهشت برای مهندسین و کارگران خارجی. یعنی اونا کالا تولید کردن، ما کالا از اونها خریدیم، با پول نفت وارد بازار کردیم. عیناً ممکنه ما دچار همین مشکل بشیم. یعنی اینجا جایی است که من خواهش میکنم از رسانه‌ها، از متخصصین، از دانشگاهیان، از صاحب نظران، هم خوب نظارت کنن، خوب نظارت کنن کار دولت رو، و هم به صراحت نقد کنن دولت رو اگر دولت خطا کرد. تصمیم ما بر اینه. من به صراحت هم تو دولت بارها اینه گفتم، هم تو جلسات ستاد اقتصادی این رو به صراحت گفتم. گفتم بعد از تحریم، پسا تحریم، که انشالله در ماهای آینده میرسیم به زمان پسا تحریم، ما برای حضور بنگاه‌های خارجی، شرکت‌های خارجی، دولت‌های خارجی در اقتصاد ایران، اگر ذهن اونها این باشه که ایران 80 میلیون مصرف کنن، بازار 80 میلیونی در اختیار اونها قرار میگیره، اگر این از خطا میکنن و ما نباید بگذاریم. البته اونها خطا میکنن که منافع خودشون رو دنبال میکنن. من این رو به صراحت هم به مقاماتی که شما اسم و کشورها رو برشمردید، تقریبا به صراحت به همه مسئولینی که با من ملاقات داشتن بهشون گفتم. گفتم سیاست ما بر اینه که شما در این کشور سرمایه بیارید، تکنولوژی بیارید، با ایرانی ها مشارکت بکنید، بخشی از بازار ایران و بازار منطقه و جهان در اختیار هر دوی ما قرار بگیره. اون وقت میشه اشتغال برای جوانهای ما. هدف نهایی اشتغاله، که ما امروز معضل اصلی ما هست بحث اشتغال، یعنی بحث بیکاری و عدم اشتغال. در واقع ما این معضل رو باید حل بکنیم. من امیدوارم در این مسیر به خوبی دولت بتونه حرکت بکنه، و اگر غیر از این باشه کشور ضرر میکنه. یعنی ما یه پولی به دست میاریم، این پول رو بریم کالای ساخته شده خارجی بخریم بیاریم در داخل. در واقع باید ما به اینجا برسیم، پول نفت ما باید مصرف بشه در بخش سرمایه گذاری، سرمایه گذاری های اصلی در کشور. اون چه ما نیاز به مصرف داریم و واردات، حالا چه تجهیزات باشه، چه قطعات باشه، چه مواد اولیه باشه، گاهی هم در بعضی از بخش ها کالایی که در داخل ساخته نمیشه، اونا رو باید از صادرات غیر نفتی به دست بیاریم. ما البته تو این 4 ماه اول امسال برای اولین بار در سالهای گذشته تراز ما مثبت شده، یعنی واردات صادرات ما تقریبا صادرات یکم بیشتر از وارداته، تراز مثبت شده. ما باید از طریق صادرات غیر نفتی اون چه ما میخواییم تأمین بکنیم، نفت بره در زمینه سرمایه گذاری های اساسی در کشور، و وقتی خارجی ها حضور پیدا میکنن معناش حضور سرمایه و حضور تکنولوژی و مشارکت با بنگاه های اقتصادی ایران برای تأمین بخشی از مصارف داخلی و انشالله بازار منطقه و جهان باشه. خیلی متشکرم.
خبرگزاری فارس، سرکار خانم سید فاطمه موسوی. پس از اونم خبرگزاری فرانسه آماده میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای رئیس جمهور، تبریک عرض میکنم هفته دولت رو خدمت شما و همه دولت مردان و همکارانتون در کابینه 11. آقای رئیس جمهور، همان گونه که مطلع هستید طی هفته های اخیر درباره پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور رقم های مختلفی در واقع مطرح میشه. حالا این رقم ها از 29 میلیارد دلار تا 180 میلیارد دلار هستش. آقای رئیس جمهور، شما به عنوان مقام عالی دولت رقم واقعی رو بفرمایید و اینکه حالا پس از ورود قرار هست چگونه هزینه بشه؟
خیلی متشکر. البته رقم هایی که شما فرمودید برخیش با واقعیت منطبق نیست، ولی بله همطوری که کلی شما بیان کردید ارقام مختلفی بیان میشه. این ارقام میتونه درست باشه. یه وقتی ما میگیم کل ارزهایی که ما در خارج داریم در مجموع چه مقداره، این یه رقم به دست میاد. یه وقتی میگیم که اون رقمهایی که در خارج هست مربوط میشه به صندوق توسعه ملی، خب این منها میشه کم میشه. میگیم اونایی که مربوط به ذخایر بانک مرکزی است، خب بخشی از اینا ذخایر بانک مرکزی است، کسر میشه. یه بخشی مال دولته، اون بخشی که مال دولته که میاد تبدیل میشه به ریال و میاد داخل خزانه خیلی بالا نیست. این رقم هاییست که گفته شده، مقامات اقتصادی ما، رئیس بانک مرکزی اعلام کردن رقم ها رو. اون رقمی که مال دولت هست یه رقم زیادی نیست، اما در کل بله یه بخشیش ذخایر بانک مرکزی است که برای کل تحرکات اقتصاد خارجی ما بسیار تاثیرگذار و مهمه، پشتوانه مهمی برای حرکت‌های اقتصادی ما خواهد بود. یه بخشی مال صندوقه که بسیار مهمه، صندوق میتونه فعال بشه در بخش‌هایی که مورد نظرش هست. بنابراین ارقام، البته بعضی رقم‌ها اغراق و مبالغه توش هست، ولی اینکه چند جور رقم گفته میشه وابسته به اینی که کل در نظر بگیریم، منها کنیم اونی که ذخایر بانک مرکزی است، منها کنیم پولی که مال صندوق توسعه است، اینا رو که انجام بدیم اون رقم ها مختلف از آن داره. متشکرم.
گزاری فرانسه، آقای آرتور مکمیلان تشریف بیارن، پس از اون هم روزنامه کیهان آقای تیماچ.
Mr. President, thank you for your press conference, which probably came as a bit of a surprise to all of us earlier in the week. But it's always a pleasure. I meet a lot of young Iranians, and they really do think you're doing the right thing regarding the nuclear deal and the wider diplomacy with the rest of the world. But they are not yet convinced, perhaps, whether their expectations will be met. What does your government intend to do in the coming months to convince people firstly, and I mean the young people, firstly, not to leave Iran, as many do, and secondly, to convince those who are abroad just now, but thinking about coming back to Iran after the nuclear deal, that doing so would be worthwhile, because there has been a generation of Iranians lost to brain drain. And as you just said a few moments ago, that would be very important to generating jobs.
شنونده نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به صورت زنده از رادیو فردا هستید. در ادامه نشست خبری ما با مهمانانی همراه خواهیم بود و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به صحبت‌های حسن روحانی درباره کارنامه دولت خودش در هفته‌ای که عنوان نام هفته دولت رو به خود گرفته.
که باعث شگفتی ما هم شد، اما من بسیار خوشبختم که اینجا هستم و این سوال رو می‌پرسم. من مردم ایران رو باهاشون در ارتباط هستم و جوانهای ایران رو میبینم که به اصطلاح در خصوص پرونده هسته‌ای فکر میکنن که شما خیلی خوب عمل کردین و وارد دیپلماسی گسترده‌ای در دنیا شدین، اما اونها شک دارن که آیا انتظاراتشون در این حوزه برآورده خواهد شد یا نه. برخی از جوانان ایرانی هستند که تصمیم گرفتن از ایران مهاجرت بکنند، برخی در خارج از کشور هستند که هنوز نمیدونن، متقاعد نشدن که آیا برگردند یا نه. من میخوام بدونم که پیام شما برای این افراد چی هست و دولت شما چه اقداماتی را انجام خواهد داد برای اینکه مردم رو قانع کنه که از ایران مهاجرت نکنند، یا اونهایی رو که در خارج از کشور به سر میبرند تشویق بکنه که به ایران برگردند و پدیده فرار مغزها تکرار نشه.
خیلی متشکر. خب تکیگاه اصلی ما نسل جوان ماست، به ویژه نسل تحصیل کرده ما. به حمدالله یکی از بخش‌هایی که میتونه جاذبه داشته باشه برای سرمایه گذاران خارجی توسعه نیروی انسانی در کشور ما هست. اونا میبینن این همه مهندس، این همه تحصیل کرده تو کشور ما هستن و خب این پایه بسیار خوبی است. قدیم میگفتن تو ایران انرژی هست به اندازه کافی، امروز بیش از بحث انرژی، بحث انرژی انسانی و نیروی فعال تحصیل کرده کشور ما هست، به اضافه جایگاه جغرافیایی و اهمیت ژئوپلیتیکی که منطقه ما داره. من فکر میکنم نسل جوان ما اولا امیدوار هست کاملا به کشور، چه جوانهایی که در داخل زندگی میکنن، چه اونایی که به خارج سفر کردند. اما این اطمینانی که شما میگید ما در مقام عمل باید ایجاد بکنیم. من فکر میکنم عملکرد دولت در طول این دو سال امیدوار کننده بوده برای مردم ما، برای نسل جوان ما. وقتی نسل جوان ما میبینه که این دولت قادر هست یک موزل مهم بین المللی رو با تدبیر و منطق و مذاکره به حل و فصل برسونه و زمینه رو برای جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی خارجی آماده بکنه، اونها هم حس میکنن که در ایران اگر حضور داشته باشند یا اگر خارجن بیان در داخل، زمینه فعالیت اونها بیش از سابق مهیا هست. علاوه بر این ما اقدامات خوبی در زمینه شرکت‌های دانش بنیان انجام دادیم. برای اینکه جناب عالی مطلع باشید، هر ماه تعدادی از متخصصین جوان ما از کشورهای مختلف به داخل ایران دارن برمیگردن، یعنی مهاجرت مغزها داره معکوس میشه. تو همین ماهای اخیر عده زیادی از اروپا برگشتن، از آمریکا برگشتن، و هرچه این شرکت‌های دانش بنیان ما فعال‌تر بشه میتونه نیروهای فعال ما رو در خارج از کشور جذب بکنه و امید بده به نیروهای داخل کشور ما. در مجموع من فکر میکنم این امیدواری قبل از بحث حل پرونده هسته‌ای ایجاد شده بوده در کشور ما. این رو به خاطر آمار و ارقام من میگم که الان وجود داره برای بازگشت اونها و کاهش فرار مغزها، و البته بعد از پرونده هسته‌ای زمینه برای این کار آماده تر خواهد شد. متشکرم.
روزنامه کیهان آقای مهدی تیماچی داشتی بیارن، پس از اون هم خبرنگار روزنامه مردم سالاری آماده باشه.
به نام خدا با عرض و سلام و خسته نباشید به جناب روحانی و تشکر از وقتی که در اختیار روزنامه کیهان قرار دادید. جناب رئیس جمهور، شما اخیراً همه را دعوت به قانون کردید، در حالی که بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نظر قانون در خصوص تعهدات و توافق‌های خارجی کاملاً روشن است. آیا این انتظار قانونی وجود نداره که دولت به وظیفه خود در این زمینه عمل کند و بررسی برجام را بالایه به مجلس بفرستد؟ ممنون میشم.
خیلی متشکرم. حالا اگه یک مختصری طول کشید پاسخ این سوال، چاره‌ای نیست، برای اینکه یه بحثی است که خب مطرحه در جامعه ما، همطوری که شما مطرح کردید. ببینید، طبق قانون اساسی اصل 77 که شما اشاره کردید و اصل 125 که در واقع تبیین میکنه بیشتر اصل 77 رو، در اصل 125 میگه که وقتی یک توافقنامه یا معاهده ای رو رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور امضا میکنه، اون رو برای تصویب به مجلس میفرسته. خب ما که چیزی رو امضا نکردیم، نه ما امضا کردیم نه نماینده رئیس جمهور امضا کرده. اون چه امروز داره انجام میگیره در واقع نسبت به اجرای یک معاهده است که قبلا ایران اون رو پذیرفته. یعنی از تمام بحثا به خاطر چیه؟ بحث اینه که میگن معاهده NPT که شما پذیرفتید و پادمان درست اجرا کردید یا نه. ما میگیم درست اجرا کردیم، یه عده مخالف ما بودن میگفتن شما درست اجرا نکردید. تمام بحثای بود، تمام مذاکراتم برای این بود که ما ثابت بکنیم که ما این اتهامات ناروا هست و یک اعتمادی هم اونها نسبت به آینده برنامه هسته‌ای ایران داشته باشن که صلح‌آمیزه. بنابراین همه بحث ها برای درست اجرا شدن معاهده ای بوده که قبلا ایران عضو اون معاهده شده و مجلس، حالا مجلسین قدیم به هر حال اونها رو در رژیم قبل تصویب کردن، یعنی به صورت قانون در آمد. امروز هیچ معاهده جدیدی وجود نداره، ولی لذا شما در برجام هم نگاه کنید میگه به صورت داوطلبان ایران این کارا رو انجام بده، کلمه داوطلبانه در برجام آمده. و به اضافه این که هیچ کشور دیگری از این پنج به اضافه یک کسی نبرده تو پارلمان خودش که ما ببریم در پارلمان و بخوایم تصفیب بکنیم. و ضمن این که اگر ما اینو ببریم پارلمان چی میشه؟ یک الزامی بر دولت میشه، الزام بر اونها که نمیشه، الزام بر ما میشه. یعنی ما کار رو به نفع اونا انجام دادیم. ضمن این که ممکنه همطوری که شما میگید یک کسی هم نظرش این باشه که طبق قانون اساسی باید به مجلس بره. به مجلس رفت